مسألة 32 این است که حضرت امام در متن تحریر الوسیله فرموده اند یجوز للبازل الرجوع عن بزله قبل الدخول في الاحرام. و کذا بعده على الاقواه. ولو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده. ولو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه. بحث در باره این است که آیا بازل بعد از این که مالی را به کسی جهت رفتن به حج بذل نماید، قبل از این که مبذول له بی نیاز از اون مال در جهت رفتن به حج بشود، حق رجوع از بذل خودش را دارد یا خیر؟ و در صورت اول، یعنی این که حق رجوع بذل از بذل دارد، آیا فرق است بین اون جایی که رجوع از بذل قبل از دخول در احرام صورت بگیرد و بعد از آن، یا فرقی بین این دو نیست؟ و در هر صورت از این صور، آیا بازل پس از رجوع از بازل ملزم به یک شیئی مثل پرداخت مخارج اتمام حج و مخارج برگشت این شخص می باشد یا ملزم به اینها نیست؟ فرد مالی بهش بذل شد، سفر رو انجام داد، رفت مدینه، آقای بازل از بذل خودش رجوع میکنه، تارتن قبل از ورود به احرام است و اخرى بعد از ورود به احرام است، تارتن قبل از سفر است، تارتن بعد از سفر است، تارتن بعد از رفتن و ورود در اعمال است، تارتن قبل از ورود در اعمال است. در هر کدوم از اینها اصلا حق رجوع بذل هست یا نیست؟ دوم این که اگر رجوع از بذل کرد، آیا نسبت به نفقه برگشت این شخص مخارج اتمام حج چون محرم شده و از احرام که نمیتواند خارج بشه، که نفقه و مخارج اتمام حج بر عهده بازل هست یا بر عهده او نیست؟ اینا مباحث است که ما باید در اینجا انشاءالله بحث کنیم. تحقیق مقتضی آن است که کلام در این مسئله در زیر چند امر تعقیب بشود. امر اول این است که آیا اصل رجوع بازل از بذل خودش در صورتی که مبذول له داخل در احرام نشده است جایز و نافذ هست یا جایز و نافذ نیست؟ معروف و مشهور میان فقها این است که رجوع از بذل در صورتی که قبل از احرام باشد جایز است. عبارت سید در قربه، حضرت امام در مسئله‌ای که عرض شد، سید محقق خویی در مناسک حج، آن است که فرمودن یجوز و للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام. اکثر محشین بر عروه هم تعلیقه خاصی بر این قسمت عروه نزده اند که حکایت از موافقتشون با سید دارد. اما اون چی که مهم است این است که کلام این بزرگواران اطلاق دارد، تفصیل ندادن بین اون جایی که بذل انجام گرفته، به نحو تملیک باشد و بین اونجایی که به نحو اباحه باشد، و همینطور تفصیل ندادن بین اونجایی که بذل لازم باشد یا بذل لازم نبوده بلکه متزلزل و جائز باشد. علی الظاهر مورد کلام این بزرگواران اونجایی است که بذل علی نحو تملیک نباشد نباشد و یا بذل لازم نباشد، با این توضیح که بذل مال به شخصی برای حج چند صورت دارد؟ صورت اول این است که به نحو تملیک و لازم باشد، مثل زمانی که مال اعطا شده به این شخص جهت رفتن به حج مالی باشد که کسی آن را وصیت کرده است به وصیت تملیکیه، و شکی نیست که این مال به مجرد موت موسی از تحت ملکیت او خارج شده و در تحت ملکیت مبذول الله قرار گرفته است. و ملکیت آن هم لازمه می باشد. که در این صورت بلا شک مجالی برای بحث از حق رجوع بازل و یا حق عدم حق رجوع بازل باقی نمی ماند، چون بازل وجود ندارد تا رجوع از بازل اثباتن و نفیان مورد بحث قرار بگیرد. و در صورتی هم که وصیت به نحوه وصیت عهدیه باشد، بعد از اینکه متصدی این مال متعلق وصیت این مال را به مبذول الله بدهد، حق رجوع قطعا به این مال پیدا نمی کند. پس اگر تملیک تملیک لازم باشد دیگه مجال این نیست برای این که ما بگیم واقعا حق رجوع دارد یا واقعا رجوع چین نداره، نمیتونه اصلا. صورت دوم این است که بذل به نحو تملیک جائز باشد و رجوع بازل قبل از آن صورت گیرد که این تملیک تبدیل به تملیک لازم شود، مثل زمانی که شخصی مالی را به کسی هبه می کند جهت رفتن به حج و قبل از این که موهوب الله و مبذول الله تصرف در این هبه بنماید، از بذل و هبه خود برگشت می کند و رجوع می نماید، که در این صورت یقینا مانعی از رجوع بازل از بذل خودش تصور نمی شود، حق رجوع داره چون ملکیت هنوز ملکیت جائز است، آقام هنوز تصرفی که تصرف ملزم هبه باشد انجام نداده درش، لذا میتواند خوب مراجعه کند و بگیرد. صورت سوم این است که بذل به نحوه اباحه باشد و البته اباحه لازمه باشد، مثل زمانی که اباحه انشائیه صورت گرفته باشد به نحو شرط نتیجه در ضمن یک عقد لازمی، مثل عقد بیع شرط نتیجه اباحه باشه، اونم عقد لازم دیگه حق رجوع هم طرف نداره، که در این صورت هم هر چند اباحه است لکن حق رجوع از آن برای باذل وجود ندارد و صورت چهارم این است که باذل به صورت اباحه انشائیه یا اباحه توافقیه و رضاییه باشد بدون اینکه شرطی در عقد لازم به نحو شرط نتیجه قرار گرفته باشد، شرطی در عقد لازم به نحو شرط نتیجه قرار گرفته باشد که در این صورت آقای باذل حق رجوع از بذل خودش را دارد. بله، فعلا هذا مراد این اعاظمی که فرمودن یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام، اونجا است که بذل لازم نباشد، چه به نحو تملیکی باشد و چه به نحو اباحه باشد لازم نباشد. و اما در صورتی که وضعاً لازم باشد، جای بحث از جواز و عدم جواز رجوع باقی نمی ماند و بلکه یقیناً رجوع جایز نیست بدون اختلاف. لذا اگر این قید اضافه می شد بهتر بود که این شبهه رو ایجاد نکند که اینا مطلقا میخوان بگن که میخواد به نحوه تملیک لازم باشد اباحه لازمه باشد یا به نحوه تملیک جایز و یا چی؟ اباحه جایزه باشد. اگر این قید رو در متن تحریر، متن مناسک آی خویی و سید می آوردن که یجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول فی الاحرام اذا کان البذل غیر لازم، این دیگه تقریبا قیدی بود که خیلی مسئله رو روشن میکرد و واضح مسئله بیان میشد. خب این در رابطه با امر اول، یعنی در حقیقت در قبل از ورود به احرام. امر دوم این است که آیا جائز است که باذل بعد از این که مبذول الله برای حج محرم شده است از بذل خودش رجوع نمایند و این رجوع نافذ است، یا جائز نیست و رجوع نافذ نمی باشد. در این خصوص میان اعلام محققین اختلاف نظر است. بعضی مثل حضرت امام و محقق خویی تصریح دارند به این که رجوع از بذل حتی بعد از احرام این شخص جایز است. بعضی دیگر مثل سید یزدی در کتاب عروه توقف می کنند و می فرماید وجه ها، اما کدوم وجه مطابق تحقیق است که مطلب نمی فرماید. و بعضی دیگر تصریح کرده اند به این که رجوع از این بذر جایز نیست و چنان که رجوع صورت گیرد نافذ نمی باشد. نمی باشد. از جمله قائلین به این قول محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، سید اصفهانی اسد ابوالحسن اصفهانی، آیا اسد عبدالهادی شیرازی که همگی در تعلیقه عروه تصریح دارند که رجوع از این بذل بعد الاحرام جایز نیست، هرچند قبل از احرام جایز می باشد. شایسته آن است که خب محرم شده چکار کنی بنده؟ حالا از احرام چکار کنی؟ محرم شده، از احرام که نمیتونه بره خارج بشه، که باید بره اعمال و اعمال انجام بده. خب حالا اینو بررسی میکنیم که بعد اونهایی که مثل آقای نائینی چرا میفرمایند که اینجا رجوع جایز نیست، یعنی و بعد اونهایی که میگن جایز هست چه سر داره. خب نه مطلق بذل رو ما بگیم فرق نمی کنه. ببینید اصلا من کلن نه فرض میکنیم اصلا از بذلی باشه که خدمت شما عرض به جایز بود، صحبت اینه که بعد در احرامه. بعد در احرام با قبل از احرام خیلی فرق میکنه. فرقش در اینه که قبل از احرام باشه، خب نهایتش اینه که حالا ما بحث خواهیم کرد که حالا که این از بذلش رجوع کرده باید بنده خدا از مدینه برگرده به ایران، مثلا نفقه برگشت بر عهده ها هست یا نه، بیشتر از این نیست دیگه. اما وقتی که وارد در احرام شد این باید عمل رو ادامه بده، نمیتونه از احرام خارج بشه. یعنی خدمت شما عرض بشه که خروج از احرام متکی به اینه که اعمال حج انجام بده. حالا بس همینه که آیا بعد از احرام که این آقا محرم شده میتوانه رجوع کنه، یا خود احرام دلیلی میشود بر این که این حق رجوع نداره. یعنی در واقع بگیم خود احرام یکی از ملزماته، یعنی باعث ملزم شدن این جواز تملیک یا اباحه مثلا میشه. کار اینو باید بحث کنیم.
عکسش هم هست، خود صفت احرام مشروط به اینه که رجوع نکنه.
بله، یعنی در واقع بله اون حالا عرض میکنیم باید بررسی کنیم مثلا آیا رجوع کاشفه از عدم صحت احرام هست یا نه. کاشف از عدم صحته، یعنی عدم انعقاد احرامه. اگر ما بگیم رجوع کاشف از عدم انعقاد احرامه، اصلا محرم نشد، مشکلی نداره، میگه محرم نشد مثل قبل از احرام میشه. اما اگر بگیم نه، رجوع کاشف از عدم احرام نیست، کاشف از عدم انعقاد احرام چی؟ نمی باشد، احرام محقق شده. آیا خدمت شما عرض بشه این رجوع نافذه یا نافذ نیست؟ که حالا انشاءالله بیانه آقایون عرض خواهیم کرد. دو نکته در حقیقت باید در این خصوص مطرح بشه. یکی اصلا اصل رجوع جایز تکلیفاً یا تکلیف جایز نیست، یکی رجوع نافذه یا نافذ نیست. یعنی این دو نکته را حالا بر اول اون نفوذ عدم نفوذش رو بحث کنیم که اصلا نافذه یا نافذ نیست، بعد راجع به این صحبت میکنیم که حالا که بر فرض اصلا نافذ هم باشه، اصلا رجوعش جایز یا تکلیفاً یا تقریباً جایز نیست. حالا دیگه گذشت بسید تا دیگه فرسته بانست که فردا صحبت کنیم.